ساعت 6 بامداد در ایران. این صدای رادیو فرداست و من مراد ویسی هستم با تازه ترین خبرها. رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید مطمئن است هاشمی رفسنجانی در انتخابات نامزد نمی شود. تظاهر کنندگان افغان خواستار جلوگیری از اعدام افغانها در ایران شدند. تظاهرات مخالفان ریاضت اقتصادی در اسپانیا به خشونت کشیده شد. مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جمع خبرنگاران گفت مطمئن است که اکبر هاشمی رفسنجانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری نمی شود. بنابر گزارش خبرگزاری‌های ایران، مصطفی پور محمدی روز شنبه در حاشیه نشست جامعه اسلامی مهندسین گفت من را به عنوان یک فرد مطلع قبول کنید و بدانید که آیت الله هاشمی رفسنجانی نامزد انتخابات نمی شود. و همچنین گفته است محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران نیز نامزد انتخابات نخواهد شد. اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی هنوز درباره نامزدی یا عدم نامزدی در انتخابات سال آینده ایران اعلام نظر نکرده اند. اما حمید رضا جلایی پور از مشاوران انتخاباتی محمد خاتمی گفته است یکی از این دو نفر نامزد نهایی اصلاح طلبان خواهند بود. صدها تن از تظاهر کنندگان افغان روز شنبه خواستار جلوگیری از ادامه اتباع افغانستان در ایران شدند. به گزارش رویترز، تظاهر کنندگان در استان شمالی تخار و در جریان مراسم تشییع جنازه 10 افغان که به اتهام قاچاق مواد مخدر در ایران بازداشت و اعدام شده بودند، حضور داشتند. خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید تظاهر کنندگان و خانواده های اعدام شدگان خواستار دخالت سازمان ملل برای جلوگیری از اعدام افغانها در ایران شدند که به گفته ساکنان این منطقه شمار آنها در 6 ماه گذشته به 80 نفر رسیده است. روز شنبه همچنین محمد موسی محمودی مدیر اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اعدام اتباع افغانستان در ایران را محکوم کرد. ده ها تظاهر کننده اسپانیایی روز شنبه در خیابانهای مادرید پایتخت این کشور علیه سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت دست به تظاهرات زدند و با پلیس درگیر شدند. به گزارش رویترز، تظاهر کنندگان همچنین علیه خصوصی سازی خدمات عمومی و فساد سیاسی شعار می دادند. حدود 27% از نیروی کار اسپانیا هم اکنون بیکار است و پیشبینی شده که سیاست‌های ریاضتی اقتصادی در این کشور که با خشم عمومی روبرو شده است همچنان ادامه یابد. و خبر آخر این که سازمان انرژی اتمی ایران گفته بیش از 180 سانتریفیوژ نسل پیشرفته در اختیار دارد و آنها را در تأسیسات نطنز به زودی نصب خواهد کرد. در پایان این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی دیدگاه ها باشید، کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. حدود 4 ماه مانده به 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، اصلاح طلبان همچنان بر سر این بحث می‌کنند که رفتار انتخاباتی آنان چگونه باید باشد. حمید رضا جلایی پور از چهره‌های شاخص اصلاح طلب در گفتگو با روزنامه بهار از سونامی اجماع اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات سخن به میان آورده. این فعال حلقه مشاوران محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در شماره روز شنبه این روزنامه اقدام‌های حاکمیت را برای منصرف کردن این جناح از نامزد کردن یک چهره شاخص در انتخابات خرداد ماه نشانه وزن اصلاح طلبان در جامعه دانسته. به گفته او محمد خاتمی گزینه اول این جناح است، اما در صورت نبودن امکان نامزدی او اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گزینه دوم است. این در شرایطی است که فخر و سعادت محتشمی پور بر روی صفحه فیسبوک خود نوشته همسرش مصطفی تاجزاده زندانی سیاسی، سرپرست سابق وزارت کشور در دولت محمد خاتمی و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران بر توصیه به ثبت نام محمد خاتمی در انتخابات تاکید کرده برای آنچه نجات کشور نامیده شده. از سوی دیگر در پی دیدار اخیر مجید انصاری، عبدالواحد موسوی لاری و اسحاق جهانگیری، سه چهره دیگر جناح اصلاح طلب با رهبر جمهوری اسلامی ایران، برخی فعالان سیاسی منتقد نگرانند که بخشی از این جناح حاضر شود تحت هر شرایطی در انتخابات آینده شرکت کند، مثلا با ارائه نامزد غیر شاخصی که رأی پایین بیاورد و انتخابات مهار شده را رقابتی و سالم جلوه دهد و به اصطلاح آن را بزک کند. همزمان وبسایت‌های منتقد نظام نظیر ندای سبز آزادی از افزایش شدید فشارهای نهادهای امنیتی نظام بر اصلاح طلبان خبر می‌دهند، با این هدف که به نوشته این منابع اصلاح طلبان اعلام کنند که اعتراض‌ها به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 فتنه بوده، از میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، چهره‌های شاخص جنبش سبز، فاصله بگیرند و از بازی دادن جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، دو تشکل عمده این جناح، در تصمیم گیری های انتخاباتی خود جلوگیری کنند. آیا حاکمیت ورود اصلاح طلبان را در انتخابات با نامزد صاحب وزنی مثل محمد خاتمی نافرمانی مدنی می داند؟ آیا پیش از رفع حصر سه چهره شاخص جنبش سبز و قبل از آزادی زندانیان سیاسی از زندان درست است که اصلاح طلبان نامزدی در انتخابات آینده ارائه دهند؟ میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها از جمله به این پرسش ها پاسخ می دهند. اسماعیل گرامی مقدم، مشاور مهدی کروبی و سخنگوی حزب اعتماد ملی در کوالالامپور، تقی رحمانی، فعال طیف ملی مذهبی در پاریس، و محمد امینی، فعال سیاسی مخالف نظام و پژوهشگر تاریخ ایران در لس آنجلس. آقای اسماعیل گرامی مقدم، در گزارشی در وبسایت ندای سبز آزادی از منابع حامی میرحسین موسوی آمده که نجف خلی حبیبی رئیس دوره شورای هماهنگی جبهه اصلاحات رو یکی از معاونان وزیر اطلاعات احضار کرده و گفته‌های تهدیدآمیزی درباره فعالیت انتخاباتی اصلاح طلبان بر زبان آورده. قابل تاییده یا نه؟
بله، غیر احضار یا در حقیقت صحبت با آقای نجف خلی حبیبی خب اون یکی خبرها میرسه خب صحت داشته، ولی این روند تقریبا دو ماهه که آغاز شده و از زمانی هم آغاز شد که شورای هماهنگی اصلاح طلبان قصد اینو داشتن که اقدام به برپایی یک کنگره ای بکنن و در اونجا از سراسر کشور ابتدا به صورت محدود، یعنی در حدود 400 نفر رو دعوت بکنن و بعد هم اعضای اونو بیشتر بکنن، یعنی از استانها و شهرستانها نماینده‌های بیشتری بیان و اون کنگره بزرگ اصلاح طلبان رو که هدفش بررسی ورود اصلاح طلبان به انتخابات بود رو بررسی بکنن. در این مدت زمان شاهد این بودیم که افراد بیشتری رو احضار کردن دستگاه امنیتی و از اونها هم خواسته شده بود که در جلسه‌ای در کنگره‌ای که برگزار میکنن از احزاب مشارکت در سازمان مجاهدین انقلاب کسی دعوت نشه و در مورد نامزدی آقای خاتمی صحبتی به میان نیاد و در مورد رهبران جنبش سبز و زندانی ها سخنی گفته نشه. از این روند بازداشت ها و یا احضارها به ویژه برای اینکه ورود اصلاح طلبان رو در انتخابات به تعبیری تنظیم و مهندسی بکنن شروع شده و امروز هم می‌بینیم که به آقای نجفی رسیده. با توجه به اون صحبت هایی که شده که انتخابات و احوال چالش امنیتیه، همه این احضارها و هشدارها به نظر می‌رسه که در چارچوب همین تنظیم انتخابات باشه.
آقای گرامی مقدم، تایید میکنین که بعضی از فعالان اصلاح طلب احضار شده رو در حدود 4 ماهی که به انتخابات ریاست جمهوری مونده تهدید به بازداشت، اخراج از محل کار یا ترور فیزیکی کردن و کوشیدن از افراد تعهد بگیرن که از فعالیت سیاسی پرهیز کنن و سکوت کنن یا نه؟
بله، ببینید اونتا این دو تا سطح داشته. یه سطح همین سطحی بوده که سران اصلاح طلب هستن یا به هر حال وزیر بودن، معاون وزیر بودن، نماینده مجلس بودن. اینها رو به نحوی با اونها مذاکره کردن که اونها رو نصیحت کردن یا نهایتاً تهدید کردن و یا به اونا پیشنهاد دادن که در یک سمت و سوی خاصی حرکت بکنن و ورود به جنبش سر و بقیه کجا ورود پیدا نکنن. اما سطح پایین‌تر رو در استان‌ها و شهرستان‌ها، بله، این اعضای فعال ستادهای انتخاباتی که در گذشته برگزار می‌شد از جبهه اصلاح طلبان، هم تهدید به اخراج هم تهدید به بازداشت کردن و این خبرها درست هستش.
آقای رحمانی، شنیده های شما چیه در این باره؟ آیا شما هم شنیدین که پیام دادن که اصلاح طلبان نامزد صاحب وزن مثلا محمد خاتمی نباید بدن در این انتخابات؟
من میدونم که یکی از نزدیکان آقای خاتمی که در ایران انتخابات اکتادرش دستگیر شد و تلویزیون هم آوردن احضارش کردن، گفتن شما باید با آقای خاتمی ابلاغ کنید که نیاد. یعنی نیامدن خاتمی، یکی دستگیری خبرنگاران هم بعد از دیداری بود که با آقای هاشمی انجام دادن. تو خبرنگاران این فضا رو ایجاد کردن بکنن و دارن خبرنگارا با مراجعه به آقای خاتمی و آقای هاشمی و دیگران دارن فضا ایجاد کنن، چون اونا نمیدونن دستگیر بشن، خبرنگارا دستگیر شدن. این کاملا درسته. برخی از نماینده های مجلس احضار شدن و به اونا گفته شده که اصلا قرار نیست فعال بشید. به ملی مذهبی‌ها تذکر شدید دادن که نباید شما فعال بشید، نه حق تحریم دارید نه حق اعلام موضع دارید، فقط می‌نید برید رأی بدید. سازمان امنیتی ایران به نظر من می‌خوان هم انتخابات برگزار کنن به نوعی و هم نشان بدن جامعه ثبات داره و دارن اینو کاملا مهندسیش می‌کنن، با فعالان برخورد کردن. این مهندسی‌ها یه حالاتی هم داره، احساس می‌کنن خلاصه بخشی از اصلاح طلبان در عرصه شرکت می‌کنن، اینا از این نقطه ضعف دارن استفاده می‌کنن. ولی فشارها واقعا جدیه، به خصوص چهره صاحب وزنی نیاد. حتی برخورد با عارف بعد از اینکه گفت باید اجماع بشود من وارد بشوم از نهادهای امنیتی صورت گرفته. یعنی آقای عارف که یک دوره مورد تایید آقایان بود، میگفت حالا خاتمی نیاد، عارف بیاد، حتی آقای عارف هم مورد غضب قرار گرفته. این فشار وجود داره و تهدیدان واقعا جدیه.
آقای امینی، با این اوصاف برخوردها تا چه حد میتونه کارساز باشه اصلاح طلبان رو منفعل کنه در این انتخابات؟
به نظر من این بستگی به برخورد خود اصلاح طلبان در این انتخابات داره، چون ما برای شاید نخستین بار در تاریخ انتخابات های جمهوری اسلامی با این واقعیت روبرو هستیم که تحریم یا شرکت میتواند به یک فرایند نافرمانی مدنی و به یک کارزار بزرگ تبدیل بشه. یعنی تا به امروز بیشتر تحریم ها سوی کسانی بوده که بیرون از حوزه پذیرفته شده جمهوری اسلامی بودند، ولی امروز با توجه به شرایط بسیار حساس ایران، یعنی شرایط حساسی که ایران دیگه فرصت تازه‌ای برای حل مسئله اختلاف با غرب بر سر مسئله اتمی چندان نداره و باید این موضوع رو در این یک سال آینده، دو سال آینده حتما حل بکنه، در این دوره انتخابات حل بکنه، برخورد اصلاح طلبان نسبت به انتخابات بسیار حساس میشه. و از منظر من جدا کردن آزادی آقایان موسوی و کروبی از موضوع شرکت در انتخابات بسیار نادرست خواهد بود و یک سیاست میتواند پر از شکست برای جنبش اصلاحات یا آنچه که از اصلاح طلبان در ایران باقی مانده بشود.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای گرامی مقدم، آیا نامزد ارائه کردن اصلاح طلبان در انتخابات میتونه از نظر حاکمیت و اصولگرایان نافرمانی مدنی تلقی بشه؟
ضمن اینکه اونها حاکمیت نه اصولگرایانه و هر حال ما بخوایم سنتی و چارچوبدار رو وارد این بحث بکنیم، ولی حاکمیت تمایلش این هستش که اصلاح طلبان حضور پیدا بکنن ولی با نامزدی که شانس کمتری در انتخابات داشته باشه. به همین دلیل هم هستش که این فشارهای امنیتی کاملا جهتدار هستش و میخوان که اونها در انتخابات شرکت بکنن اما کنترل شده و به تعبیر خودشون، حالا مهندسی انتخابات و یا به تعبیر عامیان‌تر، اگر هدف از مهندسی رو تنظیم انتخابات بدونیم که از اون استانداردهای اولیه و معتبر جهانی خودش افول میکنه، بیشتر میشه به جای مهندسی اون وقت واژه همون تقلب رو گذاشت. ولی به هر حال حالا به جای واژه تقلب مهندسی در انتخابات رو به کار می‌برند. بنابراین حاکمیت تمایل به این دارد که اصلاح طلبان به صورت ضعیف شده در انتخابات شرکت کنند تا اون پوزیشن نسبی آزادی انتخابات رو بتونن پوزش رو در مجامع بین المللی استفاده بکنن. اما واقعیتش اینه که حتما حاکمیت تمایلی نداره که اصلاح طلبان با نامزده که قابل پیشبینی هستش که در میان مردم جذابیت داره شرکت بکنن.
آقای گرامی مقدم، منتها وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی صریحا و علنا اعلام نکردن مثلا در روزنامه ها که فعالیت انتخاباتی اصلاح طلبان غیر قانونی و ناقض امنیت ملیه. اصلاح طلبان در این شرایط از چه راههایی میتونن اون چه رو که پشت پرده در احضارها به اونها گفته شده به اطلاع رای دهندگان و حامیانشون برسونن؟
در حال اونچه که مسلم هستش، حالا این رو اگر اصلاح طلبان نامزد ندن به عنوان نافرمانی، حتما اونها تلقی خواهند کرد، بدین معنا که هیچ کدوم از اصلاح طلبان شرکت نکنند. اما اگر اصلاح طلبان شرکت کنند با نامزد درجه دو و سه، حتما اونها رو نافرمانی نخواهند خوند. ولی از طرف دیگه خب در صورتی که اصلاح طلبان بخواهند مسیر انتخاب بکنند که ورود به انتخابات پیدا نکنند، در صورتی که اجماع بر روی یک نامزده که پیش بینی میشه رأی اون بالا باشه، حتما خب این رو ابزارهای لازم و رسانه‌های خاص خودشون دارن که به مردم منتقل بکنن. اما هر چقدر که داریم نزدیک انتخابات میشیم، اصلاح طلبان میخوان از تمام ظرفیت‌هایی که وجود داره، به ویژه وقتی نزدیک انتخابات میشیم و از طرفی رقابت سنگینی که میان حاکمیت و تیم آقای احمدی نژاد صورت میگیره، ممکنه فضا رو برای اصلاح طلبان قدری باز بکنه. یعنی اصلاح طلبان به دنبال ایجاد فرصت و استفاده از این فرصت برای اینکه نامزد مورد حمایت مردم رو که از اقبال بیشتری برخورداره در موقع و زمان مقرر و زمان مفید که احتمال میدم بین اواخر اسفند تا اوایل اردیبهشت ماه باشه، اقدام به معرفی نامزد بکنن و در انتخابات حضور پیدا کنن.
آقای رحمانی، عرف سیاسی جمهوری اسلامی ایران که اصلاح طلبان هم به اون ملتزم هستن، نامزد ارائه دادن و شرکت در انتخاباته. آیا این به این معناست که جبهه اصلاحات در صورت تایید میرحسین موسوی و مهدی کروبی که در حصر هستن، به علاوه اصلاح طلبان زندانی مثل مصطفی تاجزاده میتونه برای ارائه یک نامزد انتخاباتی صاحب وزن مثل مثلا محمد خاتمی یا عبدالله نوری، نه کم رنگ و کم وزن، اقدام بکنه؟
ببینید، کشمکش در درون اردوگاه اصلاح طلبان وجود داشته، الان هم داره شدیدتر هم شده. تنها کسی که الان میتواند در انتخابات شرکت بکند و اجماع بیاورد، چون اون نخبگان اصلاح طلب هم مثلا با هم بعضی ها خوب نیستند، یا آقای خاتمی. الان آقای خاتمی به شدت برای کاندید شدن تحت فشاره، خودش هم تمایل داره، ولی آقای خاتمی توان مقابله با فشارهای رهبری نداره. اون مواجهه رو ایشان نداره، ایش وقت هم نداشته، یعنی ویژگیش اینطوریه. ایشان هم مورد اجماست و مقداری هم رأی تو جامعه داره. اگر اصلاح طلبان بتوانن روی یک نفر اجماع کنن و همه پشتش بیان، به نظر من برنامه‌ای است که نباید به اردیبهشت محول بشه، ولی از همین اکنون تمایلشان اینه که تا اردیبهشت بیستن. چون صحنه شطرنج سیاست ایران الان با ورود تیم آقای احمدی نژاد کلا تغییر کرده. برخی از اصلاح طلبان با این امید که در هر شرایطی در انتخابات شرکت کنند تا از گردونی قدرت حذف نشن، پاشنه آشیل قدرت جریان اصلاح طلبی الان هستند و حکومت هم، یعنی همون جناح بیت هم رو همین جناح داره حساب میکنه و مدام با اینا مانور میده. حتی قبول و ملاقات سه نفر هم در این راستا تلویحا میتواند قلمداد بشود. آوردن یک اصلاح طلب ضعیف استراتژی جناح مقابله. واقعیت این است که هیچ کس الان در مورد انتخابات به تصمیم درست صحیح نرسیده. احمدی نژاد میخواد مشایی بیاید، آقای خامنه‌ای کاندیدای مورد نظر خودش داره، اصلاح طلبا به شدت متفرقن، ولی دوست دارن خاتمی همه ترجیح میدهن با توجه به تمام نقاط ضعفی که آقای خاتمی داره. این نکته است که به نظر من باید فعالان سیاسی بیرون از حاکمیت در شناخت جامعه ایران بهش توجه کنن تا بتوانن نقش بهتر و مؤثرتری بازی کنن تا برای یک موضع برای ثبت در تاریخ. این بسیار الان ما در شرایط پیچیده هستیم و انتخابات تا آخرای اردیبهشت هم میتواند به شدت دچار دگرگونی بشود، با توجه به گفتگوهایی هم که با غرب در مسئله هسته‌ای در حال گفتگو و ادامه است. این است که واقعیت این است که باید قدم به قدم در اردوگاه اصلاح طلبی جلو رفت تا بشود به یک اجماع قابل قبول رسید. در غیر این صورت چیزی که جناح مقابل میخواهد بهش خواهد رسید.
آقای امینی، شما گفتین در شرایطی که میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حصر هستند درست نیست که اصلاح طلبان نامزد ارائه بدن برای شرکت در انتخابات و اگه چنین کنن ضرر میکنن، در صورت که ممکنه که میرحسین موسوی و مهدی کروبی تایید کنن شرکت یه همچین نامزدی رو توی انتخابات و حتی عناصری مثل مصطفی تاج‌زاده که گزارش شده از طریق همسرشون که این تایید رو کردن، حالا معمولا مخالفان و منتقدان ملتزم با قانون اساسی برای باز شدن فضای سیاسی و تبلیغ شعارها و برنامه‌هاشون یه تاکتیکشون اینه که نامزد ارائه بدن و در صورت رد صلاحیت اون وقت در انتخابات شرکت نکنن و هم از فضای ایجاد شده استفاده بکنن برای تبلیغ شعارها و برنامه‌شون، همین که نشون بدن که شرایط انتخابات آزاد وجود نداشته. چنین وضعیتی آیا متصوره در انتخابات خرداد ماه ریاست جمهوری آینده؟
مهمترین پیامد انتخابات 88 در این بود که مشروعیت انتخابات در ایران زیر سوال رفت، یعنی اصلا برای نخستین بار موضوع تقلب انتخاباتی در ایران در این سطح عمومی مطرح شد. تا پیش از اون اگرچه به هر حال با پشتیبانی حکومت کاندیدایی به هر حال به قدرت میرسید، یا در مورد دوران خاتمی حتی در برابر کاندیدای حکومت کسی به قدرت میرسید، مثل آقای خاتمی که در واقع یک تحمیلی بود از سوی نیروهای اصلاح طلب به سیاست چیره بر حکومت، در دوره انتخابات 88 مشروعیت خود انتخابات به زیر سوال رفت. نکته من این نیست که انتخابات رو بعد از پیش مشروع کرد به آزادی آقایان موسوی و کروبی، ولی این رو باید به عنوان یک موضوع سیاسی در جامعه مطرح کرد و اگر کاندیدای قابل توجهی و قابل عرضهی در جامعه مورد پشتیبانی آقایان موسوی و کروبی و کسانی مانند تاج‌زاده و دیگران قرار بگیره، در این صورت طرح مسئله انتخابات میتواند مورد بررسی قرار بگیره. یعنی من مخالف اساسی موضوع نیستم که نباید اونها کاندیدا بدهند، ولی اگر بخواهند برون پای این که کاندیدایی بدهند که این کاندیدا یک کاندیدای بسیار ضعیف، ناتوان و کاملا در دست سیاست چیره در جامعه باشد، به زیان آنچه که از این جبهه به قول آقای رحمانی از همگسسته اصلاح طلبان باقی مانده خواهد بود و برای آینده اونها نادرست خواهد بود. ولی سبک سنگین کردن این موضوع که تحریم انتخابات رو اگر بخوانند تحریم کنند به این تبدیل کنند که کاندیدای درستی، کاندیدای قابل پذیرشی، مورد توجهی در جامعه از سوی برحال کسانی که دستن در کار هستن اگر حسب بشود در این صورت در انتخابات شرکت نکنن، به یک سیاست به نظر من موفق و مورد قبول جدی جامعه قرار خواهد گرفت و مشروعیت حکومت آینده رو تضعیف خواهد کرد و اتفاقا کمک خواهد کرد به فشار جهانی برای کنار آمدن بر سر مسئله هسته‌ای. و فکر میکنم در این دوران سیاست درست در واقع این است که مرحله‌ای نگاه کنند، مسئله آزادی آقایان موسوی کروبی و دیگران رو مد نظر قرار بدهند و سپس نکته آقای رحمانی کاملا درسته، کاندیدایی رو عرضه بکنند که این کاندیدا یک امکان موفقیت داشته باشه تا انتخابات رو بشود به یک انتخابات واقعی تبدیل کرد.
آقای گرامی مقدم، شما میگین که از سوی نهادهای امنیتی با نامزد شدن چهره های سنگین وزن مثل محمد خاتمی و عبدالله نوری مخالفن و از سوی دیگه عده‌ای از اصلاح طلبان ممکنه که نامزد کمرنگی رو ارائه بدن و اون وقت در این صورت برد با حاکمیت و اصولگرایان باشه و هیچ فایده‌ای هم عاید اصلاح طلبان نشه. در این دوراهی شما فکر بکنید که این راه حل دوم آیا واقعا مد نظر عده‌ای هنوز باقی میمونه با این توضیحاتی که شما دادین، آقای رحمانی دادن، آقای امینی دادن؟
بله، همینجور که آقای رحمانی هم فرمودن روی معقولیت آقای خاتمی و اون نقطه ضعفی که در مقابل تحلیل حاکمیت توان ایستادن نداره با توجه به سالهایی که در گذشته داشتیم از ایشون، خب یه نیم نگاهی هم بایستی به شخصیت های هاشمی رفسنجانی ما داشته باشیم. یعنی اگه های هاشمی رفسنجانی تصمیم بگیرن در عرصه انتخابات حضور پیدا کنن، اون وقت با توجه به این که تهدیدها هم همچنان علیه های خاتمی ادامه پیدا کنه، قاعدتا اکثر اصلاح طلبان و بسیاری از اصولگرایان معتدل و محافظه‌کار روی های هاشمی اجماع خواهند کرد برای گذر از نامزد احتمالی دولت مستقر. این هم یک گزینه‌ای هستش که باید مد نظرمون داشته باشیم. به شدت هم متغیر فضای انتخاباتی ایران، یعنی هر حادثه و هر متغیر جدید برای متغیرها هم تحت تاثیر قرار خواهد داد. اما ببینید، همان گونه که از یک طرف آقای احمدی نژاد حاکمیت رو به ویژه رأس نظام رو تهدید میکنه و حرفش با اونه برای گرفتن صلاحیت نامزد مورد مرجع که احتمالاً رئیس مشهد باشه، حاکمیت هم سوی دیگر مورد تهدید قرار داده، یعنی جریان آقای خاتمی رو. اگر به همین منوال ادامه پیدا کنه، من فکر میکنم که آقای خاتمی نتونن در انتخابات حضور پیدا بکنن، قاعدتا نیروهایی که الان انگیزه دارن و علاقمند و در انتخابات شرکت کنن، اینها ریزش پیدا خواهد کرد به سمت گفتمانی که بیشتر مطالبه محور هستش و بر اساس منشور بعد از انتخابات سال 88 رهبران جنبش در اون تاکید خواهند داشت، به اون جبهه ریزش خواهند کرد و حاکمیت هم به شدت از این نگرانه که تهدیدها رو تا آستانه ای ادامه بدهد که مانع ریزش اصلاح طلبانی که میخواهند در انتخابات شرکت کنند به سمت اصلاح طلبانی که سمت سوی مطالبات بعد سال 88 حرکت میکنند. بنابراین به شدت این مرز ظریف و حساسی است که حکومت هم حواسش به این هست. اصلاح طلبان اگر با نامزد ضعیفی در انتخابات حضور پیدا کنند، بازی کردن در جدول جریانی هستش که میتونیم به عنوان اتاق فکر حاکمیت اون رو بذاریم قدم برداشتن و این مخالف هستش با معیارهای اصلاح طلبی.
آقای رحمانی، نکته آخر شما؟
نکته آخر ما اینه، به نظر من گیم دار اصلاح طلبا حتی دموکراسی ها قبلا که بازی بیت نگاه کنن به بازی خودشان نگاه کنن. اصولی لازمه در چه شرایط میشه در انتخابات شرکت کرد. ما میدونیم برخی از اصلاح طلبا هیچ وقت تحریم نخواهند کرد، ولی واقعا میدونن شرکت نکنن اگر به خواسته هاشون نرسه. الان یه مسئله که اصلاح طلبا توجه نمیکنن، توان مانور احمدی نژاد در تضعیف توان بیته. به نظر من چون اینا با احمدی نژاد تضادشان رو مطلق کردن و آقای هاشمی هم یه مقدار در این مورد دچار مشکل شده، نمیتوانن از فضای ایجاد شده خوب استفاده کنن. الان اقشار فقیر جامعه متاسفانه آقای احمدی نژاد موفق شده بین گرانی و یارانه ها فاصله بندازه. مردم معتقدن یارانه ها خوبه، گرانی هم میشه بوده. این بخش فقیر، این خیلی بده. اون بخش متوسط مستعصله. اگر بشه با برنامه مشخصی وارد شد و همه این افراد رو یک نفر برای همه رو یک نفر اجماع کنن، اون میدونه بیاد و حتی رد بشه یا تایید بشه، فضای جامعه رو مدار تغییر بده. به نظر من الان قافله گسسته اصلاح طلبی باید یک انسجام حداقلی داشته باشه، تو موازش نیست. تا اردیبهشت باید دنبال این بود تا شاید به یک فازی رسید، چون نه بیت هنوز میدونه چی کار داره میخواد بکنه، به طور مشخص خواستش مشخصه، تاکتیک مشخص نیست. و از یه طرف دیگه آقای احمدی نژاد تنها کاندیدای درستش آقای مشایی، بقیه برای او همه بروکراتن و اگر مشایی نیاد خیلی چیزا به هم میخوره و او هم خیلی چیزا رو به هم خواهد زد. اینجا اصلاح طلبها آیا توانی ندارن از این ضعفی که ایجاد میشه استفاده بکنن؟ و اینجاست که به نظر من نقش خود هاشمی هم باید حساب کرد. آقای هاشمی باید کاندیدا بشه یا باید حمایت کنه یک کاندیدای قوی؟ اینا همه به گفتگو نیاز داره و بسیارم خوبه و بسیارم ضروریه. و حتی دموکراسی خواه خارج از کشور و داخل کشور که در حاکمیت نیستن هم باید به این نقطه توجه بکنن. فضای باز حداقلی در ایران مورد نیازه و این بستگی داره به شکاف ها و کشمکش های درون حاکمیت. به نظر من مهمترین وظیفه اصلاح طلبان که این قافله گسسته اینه که بتواند به یک انسجام حداقلی رو خواسته ها برسه، بعد میتواند به یک انسجام حداقلی رو یه فرد یا افراد مورد نظر برسه. ولی به تبع کمترین کار اینه که تمام افراد موثر اینا رو نام‌نویسی کنن و اگه خرد صلاحیت بشن لااقل یک هزینه ایجاد کردن. ما هنوز اون مرحله ماندیم و جامعه به اون حد نرسیده و ما در نوسان این حالت ها هست.
آقای امینی، نکته آخر شما؟
من با این نگاه آقای رحمانی شخصا به عنوان یکی از دموکراسی خواهانی که به هر حال خواهان گذار از جمهوری اسلامی هستم کاملا موافقم. یعنی فکر میکنم باید خواهان باز شدن جامعه بود و خواهان به هر حال هر گونه تغییری است، تغییر سیاسی در جامعه به سود باز شدن جامعه را ازش استقبال کرد. و از این منظر فکر کنم یک پارچه بودن پاسخ اصلاح طلبان میتواند تاثیر زیادی در آینده جامعه داشته باشه. ولی باید این رو توجه کرد که موضوع اساسی چالش کنونی سیاسی جامعه داخلی نیست و بر سر همین هم باید اگر اصلاح طلبان نماینده ای میخواهند بدن، بر سر مسئله حل بحران کنونی ایران در رابطه با غرب باشه، یعنی در رابطه با تحریم ها باشه، چون مسئله ایران رو نمیشه در داخل ایران حل کرد. و اگر بتوانند بر این مسئله توافق کنند و سیاست واحدی ارائه بدن و کاندیدایی عرضه کنند که این کاندیدا به هر حال حالا یا پذیرفته بشه یا نشه، میتواند در چالش سیاسی ایران تاثیر مثبت بگذاره. در غیر این صورت تنها دادن یه شخصیتی که بندناف نازکی با اصلاح طلبی داره چندان به سود جریان اصلاح طلبی و به طور کلی دموکراسی در ایران نخواهد بود.
با سپاس از شما آقای محمد امینی، آقای تقی رحمانی و آقای اسماعیل گرامی مقدم و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان. ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو رو کنار می زدم توی خواب، تازه ها از رادیو فردا.
محمد رضا منصوری خواننده موسیقی اصیل ایرانی نخستین آلبوم رسمی خود را منتشر کرد. این آلبوم با نام ترانش و فریاد مرا شامل 10 قطعه است که به آهنگسازی مجید واصفی ساخته شدند. برای ساخت این آلبوم 10 نوازنده سازهای ایرانی از جمله سینا جهان‌آبادی، نوازنده مطرح کمانچه، مسعود حبیبی و علی پژوهشگر، نوازندگان دف و بربط همکاری کردند. قطعات این آلبوم بر اساس اشعاری از جهانگیر رها و پرویز نصرتی در دستگاه‌های شور، همایون و سگاه ساخته شدند. آلبوم ترانش و فریاد مرا به تازگی و در 50,000 نسخه توسط شرکت سینما رسانه آسیا منتشر شده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
حالا با بخش موسیقی رادیو فردا در تماس بودید.
از طریق
تلفن،
اسمس،
ایمیل،
نامه،
تلگراف،
بیسیم،
چاپار،
پیک موتوری،
کبوتر نامه بر.
حالا هم نوبت رسیده به فیسبوک.
facebook.com/radiofardamusic.
قیافتون داشتا سوسن خانوم گوش کن توسی که نست که از دیده شخص حرکت این دوتون بدونه نست که دور بیت سوار خانوم به دست مکس هر حرکتی بعدش بلکس چیکو چیکس کن دونو برو بکس به همه میرسه باشی ریلکس همه یه پاتون بلا مثل لکی نکو ریت عوض شد چو جو بک بکو بودا بیا پیش من چون که بنده میرسونم تو رو یا هرچی جون بنده که در این دنیا باشه میخنده میخنده خالی میبنده که این بابا باریت بکوبنده با سهر و جدو میکنه تا درخصنده
حرفی تو دلتون بمونه. هرچی که هست با ما و دیگر شنونده های رادیو فردا در میون بذارید. شماره های پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 و 20420221124113 و 4114.
I'm talking about since you was a young boy, man. Career and everything. So with that being said, I got you on this new beginning. This new music. This new movement. Time to rise up, people. Let's go.
خیس یه بارونه لنمه عشقمه که میزنه رو صورتم ولی دیگه بزمه تو برو دیگه ایچ احساسی نیست اینجا واسم تو برو قرم بالو که میموردن واسم اسمت وقتی که میاد حالم بد میشه میگی منو میخوای اتمن مثل همیشه بگو این چند سال عمرم که را چی میشه بگو لنتی ناراحت نباش به همه میگم که من بد بودم تو خوبه خوب ناراحت نباش میگم به فکرم بودی تو از حالیه یه روز ناراحت نباش ناراحت نباش به همه میگم که من بد بودم تو خوبه خوب ناراحت نباش میگم به فکرم بودی تو از حالیه یه روز بعد این که رفتی من نال تو میپرسیدم از امیر از امیر میگفت که با هم خوشیه جوری میکرد تو زیر که با کلمه که از تو میگفت انگار با چاقو میباری یه دیگه از تنم و اینقدر مسخره رو دیدم که باز ترک خورد مسخرم کن مسخرم کن یالو پاک کن عشقا تو دستاتو بگی سمت من واقعی شو نگیریم همشه ناراحت نباش به همه میگم که من بد بودم تو خوبه خوب ناراحت نباش میگم به فکرم بودی تو از حالیه یه رو ناراحت نباش ناراحت نباش به همه میگم که من بد بودم تو خوبه خوب ناراحت نباش میگم به فکرم بودی تو از حالیه یه رو میگم به فکرم بودی تو ثانیه یه روز ناراحت نباش
شنونده ی رادیو فردا هستید
ترانه های برتر رادیو فردا ترانه شماره 9
اگرچه در قفس ولی ساکن جایی نشدم اهل هوایی نشدم من شمایی نشدم اگرچه در قفس ولی ساکن جایی نشدم بازی رنگین کمان قل شدم از یقین به شک به مرگ و رویا سر زدم سوار بال شاپرک مسیر خود طی کردم و راهی جاده نشدم مقصد پس پشت سرم ماند و پیاده نشدم اهل هوایی نشدم من شمایی نشدم اگرچه در قفس ولی ساکن جایی نشدم ردای نور بر تنم آتش به خاک سر زدم خرجینم از ترانه پر خانه به خانه در زدم جگردی کردم و جهان به دوش خستم، حادثه به حادثه و انسان به انسان سر زدم، کبوتری بر شانه و شاخ گل سرخی به نم، رفتم به فتح آفتاب سوار عرابه شب، چهره من بر آب من بر سنگ و سایه و چمن، شبیه هیچ کس نشد حتی شبیه خود من. اهل هوایی نشدم، من شمایی نشدم، اگرچه در قفس ولی ساکن جایی نشدم، اهل هوایی نشدم، من شمایی نشدم، اگرچه در قفس ولی ساکن جایی نشدم.
شنونده ترانه شماره 9 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. شبیه هیچ کس نام این ترانه است از مهرداد آسمانی. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اسفند ما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا،
خواستم به رهبر جمهوری اسلامی بگم که آیا انصافه که یک شهروند بهایی با بچه 5 ماهش تو زندان زندگی کنه؟ آیا واقعا اسلام یعنی حضرت رسول اکرم اینو از شما خواستن؟
اصل ناب کیلو 30,000 تومان کجا بود؟ کیلو 150,000 تومان.
آقای احمدی نژاد، شما که دزدی‌ها رو می‌بینی و می‌دونی کیا هستن، چرا جلوشون رو نمی‌گیری؟ آقای خامنه‌ای، شما که سوء مدیریت رو اعلام می‌کنی، پس چرا درستش نمی‌کنی؟
صدای شما صدای فرداست.
Friday night and everyone's
تازه های جهان دانش.
در فیسبوک دوست دختر قلابی به فروش میرسد. شبکه های اجتماعی و به خصوص فیسبوک نحوه آشنایی و برقراری رابطه بین زوجها را دستخوش تغییر فراوان کردند. اکنون آغاز، تداوم و یا ختم بسیاری از رابطه ها در شبکه فیسبوک علنی می شود. در چنین فضایی وبسایتی برزیلی بازار جدیدی برای ارائه دوست دختر قلابی در فیسبوک پیدا کرده است. این وبسایت به نام نمارو فیک در ازای مبلغی معادل حدود 40 دلار به مدت یک ماه در فیسبوک صفحه قلابی خلق و آن را مثل دوست دختر فرضی مشتری مدیریت می کند. برای کسانی که می‌خواهند پول کمتری هزینه کنند، گزینه ارزان‌تر داشتن دوست دختر سابق به مدت یک ماه در ازای پرداخت حدود 20 دلار است. وبسایت نمارو فیک با این شعار تبلیغ می‌کند که داشتن چنین صفحه‌ای باعث افزایش اعتماد به نفس در برابر سایر زنان می‌شود. به گفته مسئولان وبسایت، طرح دوست پسر قلابی نیز در راه است.
این قشنگی کی دیده؟ قلب من به آرزوش رسیده لحظه ی خوب دیدار، لحظه ی قشنگ دیدن یار. زنگ دل میخوام تو رو ببینم، باز میخوام کنار تو بشینم تا بشنوم صدا تو، صدای قشنگ خنده ها تو. مثل
Say I'm